استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. امروز یک شنبه 25 ماه عقرب سال 1399 خورشیدی که برابر می شود با 15 نوامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری نیمه روز می شنوید که حکومت افغانستان از بازداشت 700 تن از افراد که زیر پیگرد هستند و ده ها نفر آنها در حملات تروریستی دست داشته اند خبر داده است. اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از ستار فروخ.
وزارت خارجه افغانستان با اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان در باره استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان واکنش نشان داده. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از سوی خبرنگاران ولایات قندهار و زابل برگزار شد. و ده ها هزار تن در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به روز شنبه در واشنگتن دی سی راهپیمایی کردند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را درباره استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان رد کرده. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که دولت افغانستان هرگز اجازه نمی‌دهد تا از خاک این کشور برای انجام فعالیت‌های تخریبی علیه کشورهای دیگر استفاده شود. در اعلامیه خواسته شده که هیئت با صلاحیت بین‌المللی شورای امنیت ملل متحد توصیف شود تا حملات تروریستی را در خاک افغانستان و همچنان ادعاهای دولت پاکستان را به طور جدی و مسئولانه بررسی کند. به اساس گزارش، جنرال بابر افتخار سخنگوی اردوی پاکستان به روز شنبه اتهام وارد کرد که هند از گروه‌های تندرو حمایت کرده و این گروه‌ها از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می‌کنند. مقام‌های هند هنوز در این باره چیزی نگفتند. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید احتمال می‌رود کشورش روند خروج نظامیان از شرق میانه را سرعت بخشد. کریستوفر میلر در نخستین پیام خود پس از انتصابش در این مقام همچنان گفته که باید تمامی جنگ‌ها پایان یابند و نظامیان آمریکایی به کشورشان بازگردند. و از افغانستان یا کشور در شرق میانه نام نبرده، اما گفته که ایالات متحده با پایان دادن جنگ هایی که از سال 2001 میلادی به این طرف برای مبارزه با شبکه القاعده آغاز شده متعهد است. رئیس جمهور ترامپ در توییت در هفته ماه اکتبر گفت می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند، اما طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر تمامی نیروهای آمریکایی در نیمه های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد، آن هم به شرط آن که وعده طالبان به مبارزه با تروریسم به واقعیت تبدیل شود. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از سوی خبرنگاران ولایات قندهار و زابل امروز برگزار شد. این خبرنگاران برای آقای دایی اعتراف دعا کردند و از حکومت افغانستان خواستند حمله به او را مورد بررسی قرار دهد. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود صبح روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را هنوز هیچ گروه نپذیرفته. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها هزار تن در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به روز شنبه 14 ماه نوامبر در واشنگتن دی سی راهپیمایی کردند. این راهپیمایی در واکنش به نتیجه انتخابات و ادعای تقلب در آن برگزار شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا برنده انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در آن کشور اعلام شده. دونالد ترامپ در یک توییت به صورت یک جانبه از رسانه‌ها انتقاد کرده که راهپیمایی دیروز را تحت پوشش قرار ندادند. ترامپ نتیجه انتخابات را که در آن بایدن برنده دانسته شده نپذیرفته است. مسئولان انتخابات ایالات متحده گفتند هیچ شواهد مبنی بر تقلب موجود نیست. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در مکزیکو از مرز 1 میلیون تن گذشت. برخلاف ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها و با وجود افزایش در موارد مثبت ویروس، هیچ گونه تدابیر و محدودیت در مکزیکو به اجرا گذاشته نشده. وزارت صحت مکزیکو دیروز گفت که شمار مبتلایان به بیش از 1,300,000 تن رسیده. به گفته این وزارت تا حال بیش از 93,000 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در مکزیکو جان باختند و آتش سوزی در یک شفاخانه رومانیا جان 10 بیمار را گرفته است. در این شفاخانه بیماران کووید 19 درمان می شوند. بخش رومانیایی رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی گزارش می دهد که تمامی قربانیان کسانی بودند که از طریق دستگاه های تنفس مصنوعی نفس می کشیدند. بر اساس یافته های ابتدایی علت رویداد شنبه در شمال شرق رومانیا ظاهرا شورتی برق بوده، اما تحقیق در مورد آن ادامه دارد. پس از سال 2015 این دومین آتش سوزی مرگبار در رومانیا است. در رویداد 5 سال پیش آتش سوزی در یک کلوپ شبانه 65 قربانی گرفته بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم نسیم شفق باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرها. من نسیم شفق هستم و انجینیر عبید عبیدی همکار بخش تکنیک نیز به شما سلام می رساند. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می شنوید. این هم فهرست کاملتر مطالب این برنامه نیمه روز. معاون اول ریاست جمهوری گفته که 700 تن از افراد که زیر پیگرد هستند بازداشت شدند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله در این مورد میگوید:
50 تن بازداشت شدند از توریستایی که اینا در اهداف توریستی کار میکردند. در بخش جرایم ما پیشرفتهای خوبی داریم، 10 تن بازداشت کردیم.
مادر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که در هلمند کشته شد میگوید که مردم از کار کرده فرزند او بسیار راضی بودند.
ما بزرگ پسی در طول دنیا خوابه دیدی
همه دنیا از مرگ پسرم ناراحت هستند و با ما عزادار شدند.
گزارش های دیگر نیز برای تان داریم. در نیم ساعت دوم برنامه هفتوار کاروان زهر هم پخش می شود. با رادیو آزادی باشید. این هم گزارش اول این مجله خبری نیمه روز. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت 700 تن از 3600 فرد تحت پیگرد خبر داده است. سخنگوی وزارت داخله نیز به رادیو آزادی گفته که 50 تن از این افراد در حملات تروریستی دست داشتند. مهناز نوری همکارم همین حالا در استودیو با ماست و جزئیات این موضوع را ارائه می کند.
با افزایش رویدادهای امنیتی در شهر کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از بازداشت 700 فرد مخل امنیت در پایتخت خبر داده است. آقای صالح به شبکه‌های عامل ناامنی در پایتخت هشدار داده که اگر تسلیم نشوند با آنان برخورد جدی خواهد شد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز در صفحه فیسبوکش از آماده سازی فهرست افراد تحت پیگرد در تمام ولایت‌ها خبر داده است. اگرچه آقای صالح از نوعیت جرم آنان چیز نگفته، اما بیان کرده که از 3600 فرد تحت پیگرد 700 تن آن بازداشت شدند و عملیات برای بازداشت افراد دیگر ادامه دارد. آقای صالح با اشاره به کسانی که به گفته او مجرمند و پنهان شدند و جلسه ششونیم صبح را موقتی فکر کرده و انتظار میکشند تا دوباره قلمرو خود را تسخیر کنند، هشدار داده که آنان اشتباه میکنند و باید تسلیم شوند. به گفته معاون نخست، آنان باید دامت بکشند و اگر دعوای حق العبد بر آنان نبود شاید عفو شوند. حدود یک ماه پیش به دنبال افزایش ناامنی در کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رهبری عملیات تامین امنیت پایتخت را بر عهده امرالله صالح معاون اول خود گذاشت. آقای صالح پس از آن روز شش صبح هر روز با مسئولان امنیتی کابل که شمار آنان به 10 تن میرسد نشست برگزار میکند. با این همه طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید 50 تن افراد بازداشت شده در ترورهای هدفمند دست داشتند. آقای آریان امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش میشود بقیه افراد تحت پیگرد نیست بازداشت شوند.
50 تن بازداشت شدن از توریستایی که اینا در اهداف توریستی کار میکردن. در بخش جرایم ما پیشرفت‌های خوبی داریم، 10 تن بازداشت کردیم و اساس و لیست 3600 تن مجرمینی هستن که اینا پیش ما لیست است و از این مجموع 700 تن تال بازداشت شده، تعداد دیگه یاد فرار هستن یا خود پنهان کردن که ما در پشتشان هستیم تا یا بازداشت شوند.
این در حال است که در هفته های اخیر ترورهای هدفمند در کابل افزایش یافته است. روز پنجشنبه هفته گذشته محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش جان باخت و 3 تن دیگر به شمول مجتبی برادر آقای دایی زخمی شد. وزارت امور داخله میگوید که گروه های تروریستی با حملات به شخصیت های نامدار، خبرنگاران و فعالان مدنی به دنبال ایجاد فاصله میان دولت و مردم هستند.
بله، با تشکر از مهناز نوری. شنیدین که معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت 700 تن از 3600 فرد تحت پیگرد خبر داده است. برای بحث در این مورد آقای مرزا محمد یارمند، کارشناس مسائل امنیتی، همین لحظه با ما در خط مستقیم تلفن است. آقای یارمند سلام بر شما.
سلام علیکم.
بسیار تشکر یارمند صاحب. در گزارش هم شنیدین به 700 تن که زیر پیگرد بودند از 3600 تن بازداشت شدند. گفته شده که 10 تن از اینا در حملات تروریستی هم دست داشتند. بازداشت از این افراد به نظرتان تا چه حد میتواند برای بهبود وضعیت امنیتی مفید واقع شود؟
خب یک نوید بسیار خوب است. وقتی که 3500 نفر 700 نفر در دو ماه سه ماه بازداشت میشه، این نهایتی امو تحور پلیس نشان میده که پلیس تانسته کار قوی انجام بده. و اگر شما دقیق به امو میثاق امنیتی توجه بکنیم، در اوجه هر بخشی را که نوشته شده فعالیت ها است و این فعالیت ها در مجموع در چوکات پلان تطبیقی تنظیم میشه و این پلان تطبیقی از سلسله وزارت و قماندانی امنیت کابل و سایر ولایات و تدریج منتقل میشه و تا سطح ولسوالی ها. این یک فعالیت هایی هستن که در وقت که شما پلان میسازین دور زمان بندی میکنین و در این حال تثبیت بودجه میکنین. کار بسیار نیکی است که مشکلات پلیس در نتیجه یک وقت خدا جناب صالح اختصاص داد به این جهت بسیار رونق خوب گرفته.
آقای یارمند، همچنین شما هم شاهد هستین که عکس‌های از افراد متهم به جرم‌های تروریستی و جنایی در شهر کابل نصب شده. این اقدام به نظرتان چقدر میتواند در کاهش جرایم و در جلوگیری از حملات تروریستی و همچنان موضوع حق العبدی هم مطرح شده، این مفید و خوب و بهتر واقع شود؟
نصب کردن عکس پدیدهای جرمی در دیوارهای شهر به نظر من چند مفاد داره. یک مفادی است که مردم اینا را میشناسه و انزجار همگانی نسبت به یا تحریک میشه. گپ دوم این است که خودی پدیده های جرمی دو را دارن، یا ایست که خودا مخفی میکنن و یا ایست که اینا فرار میکنن. از روی هم رفته به عنوان افراد تحت پیگرد اینا عرصه برشان تنگ میشه. و مفاد سومش این است که تعدادی که از قانون میگریزن به خاطر از اینکه زندگی نرمال خود را بر اکمال جزایی که برشان محکمه میته آغاز بکنن، میاین خود تسلیم میکنن، یک تعداد خود تسلیم هم کرده. به این جهت همین مفاده داره.
بله، و کوتا اگر بگویند همکاری مردم در این راستا تا چی حد مهم است؟
مردم متاسفانه یک مقدار به خصوص این مسائل چی نبودن، سهم کلان نداشتن، چون یک روش دورانی بین پلیس و بین مردم که او با ایجاد شبکه ها میشه و این مصارف پولی هم میداشته باشه به این خصوص توجه کمتر بود. حالا که نقش مردم در وجه تعریف شده در میثاق امنیتی با مردم شریک میشن در پروسه تامین امنیت. به دلیل از اینکه اگر کسی اختطاف میشه بچه یک کسی هست که شهروند جمهوری افغانستان است، یا اگر کسی سرقت میشه خانش، و هر صورت مردم به تمام دنیا مردم به خاطر تامین امنیت سهم به سزا دارن. یعنی پدیده‌های جرمی را خودی از او تشخیص میدن،
بله،
آنان تماس میگیرن با پلیس و این رابطه دورانی میتونه از گذر آغاز شود به ناحیه و به حوزات پلیس و امنیت ملی و از اونجا به می ترتیب به وزارت و قماندانی و وزارت مربوطه.
بله، بسیار تشکر آقای یارمند.
سلامت باشه.
مرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی بود و حالا هم نوبت می رسد به پخش خبرهای اقتصادی. فرشته ندا این خبرها را تهیه کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید امسال در ولایات شرقی، ننگرهار، لغمان و کنر باغ‌های لیمو و مالتا در 110 جریب زمین احداث می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت 22 جریب آن باغ مالتا و 88 جریب باغ لیمو احداث می‌شود. با گفته آقای رستمی این باغ‌ها به ارزش 5 میلیون افغانی از بودجه این وزارت در ولسوالی‌های کامن، ننگرهار، مهترلام ولایت لغمان و کوزکنر و خاصکنر برای 46 باغدار ساخته می‌شود. ولایت شرقی، ننگرهار، لغمان و کنر به دلیل داشتن آب و هوای مدیترانه‌ای برای کاشت لیمو، نارنج و مالتا مناسب است. حاصلات نارنج در ولایت ننگرهار در سال جاری 5 برابر افزایش یافته است. در یک خبرنامه ریاست زراعت ننگرهار آمده که حاصلات نارنج در این ولایت 5 برابر بیشتر شده است. خبرنامه می‌افزاید سال گذشته از 600 هکتار زمین در این ولایت 3600 تن نارنج به دست آمده بود که در سال جاری این حاصلات 5% بیشتر شده است. در حال حاضر در بیشتر ولسوالی‌های ننگرهار نارنج کشت می‌شود که باغداران از فروش آن عواید خوبی به دست می‌آورند. و این هم نرخ ارز در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و حالا هم یک موضوع بین المللی. یک هفته بعد از اعلام پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ده ها هزار نفر از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در اعتراض به نتایج انتخابات در واشنگتن مظاهره کردند. رئیس جمهور ترامپ بدون ارائه شواهد ادعا کرده که در انتخابات تقلب شده است، اما مسئولان انتخاباتی میگویند که هیچ شواهد مبنی بر تقلب موجود نیست. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
ده ها هزار نفر با این شعار ترامپ که امریکا را دوباره با عظمت میسازیم در واشنگتن مظاهره کردند. مظاهرچیان USA یا ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا شعار میدادند و اینکه خواهان دوره 4 ساله دیگر ریاست جمهوری ترامپند در سرکهای پایتخت راهپیمایی کردند. برای این تظاهرات از طریق شبکه‌های اجتماعی دعوت شده بود و مردم از نواحی مختلف کشور در آن سهم گرفتند. ترامپ درباره این تظاهرات توییت کرد و رسانه‌ها را بی اساس متهم کرد که گویا آن را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. او اوایل دیروز با کاروان موترهای خود در حالی که تبسم بر لب داشت و دست تکان می‌داد، از میان تظاهرکنندگان عبور کرد و با خارج از شهر به میدان بازی گلف رفت. اعضای از گروه راستگرای افراطی به نام پراود بایز یا پسران با افتخار در این تظاهرات که عمدتاً در جریان روز مسالمت آمیز بود اشتراک کردند، اما با فرارسیدن شب هنگام پرتنش شد که مخالفان ترامپ به مظاهرچیان طعنه داده گفتند که شما باختین. برای اعتراض بر پیروزی جو بایدن دیروز در ایالت‌های فلوریدا، میشیگان و آریزونا هم تظاهرات صورت گرفت. جو بایدن در این سه ایالت با تفاوت اندک پیروز شده است. در حالی که بایدن از 270 رأی الکترال کالج که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ضروری است بیشتر رأی گرفته و پیروز اعلان شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی هنوز نتیجه را نپذیرفته است. با اینکه مسئولان برگزاری انتخابات میگویند که شواهد از خلاف مبارزی در جریان انتخابات مشاهده نشده، ولی ترامپ و دستیاران حقوقی وی نتیجه انتخابات را در چندین ایالت به چالش کشیدند. او گفته که به تلاش‌های خود در این راستا ادامه می‌دهد. اغلب کارشناسان به این باورند که بسیار بعید به نظر می‌رسد که تلاش‌های جاری ترامپ کدام تغییر در نتیجه کلی انتخابات وارد کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بله، دوباره برمیگردیم به تحولات افغانستان. مادر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که در هلمند کشته شد، میگوید که مردم از کار او بسیار راضی بودند. او میگوید که مردم به خاطر کشته شدن الیاس دایی مانند خانواده‌اش بسیار سوگوار هستند. آرش همایون در این مورد گزارش می‌دهد.
مادر محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که در ولایت هلمند کشته شد، میگوید دایی با شجاعت زیاد کارش را انجام میداد و مردم در داخل و خارج از افغانستان از مرگ وی ناراحت هستند. مادر الیاس دایی شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
همه دنیا از مرگ پسرم ناراحت هستند و با ما از او دور شدند. او پسر من و متعلق به یک خانواده فقیر بود. او بسیار شجاع تربیت شده بود. پسرم نمرده، نام او زنده است. من گریه نکردم، خواهرانش گریه می کردند. من آرام بودم و می گفتم خدا پسرم را به من عطا کرده بود و خدا او را از من گرفت.
پنجشنبه گذشته یک بم مغناطیسی بر موتر محمد الیاس دایی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر شد و در نتیجه آن آقای دایی کشته، برادرش مجتبی محمدی همراه با دو تن دیگر زخمی شدند. مجتبی محمدی که تازه از شفاخانه به خانه برگشته میگوید هنوز صدای برادر بزرگش در گوشهایش تنین دارد.
از خانه تازه دور شده بودیم که صدای انفجار شد. با خود گفتم که بر رویم سیلی زد. آیا مرد چنین کار میکند؟ مرگ وی سیلی بزرگ و تاریخی بر رخسار خانواده ما بود.
مادر الیاس دایی، خبرنگار متوفای رادیو آزادی، میگوید که وی رئیس یک خانواده بزرگ و پدر معنوی همه بود.
دایی برای همه ما، برای بیش از 30-40 تن نفقه فراهم میکرد. خواهران و برادرانش از وی درس های آموختند. دایی دیگر پیدا نمیشود. برادران و خواهران، خواهرزاده ها و برادرزاده ها، پسران و دختران کاکا، ماما، خاله و عمه وی میگویند که دایی پدر ما بود.
با مناسبت کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی مراسم عزاداری در کابل و شماره از ولایات دیگر افغانستان و همچنان در خارج از این کشور برگزار شده، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل وی شدند.
بله، و حالا هم نوبت می رسد به پخش مرور روزنامه های چاپ امروز کابل. فرشته ندا این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه 8 صبح در سر مقاله خود تاکید کرده که دو جانب گفتگوهای صلح باید در مذاکرات انعطاف پذیر باشند. روزنامه افزوده که از دو ماه بدین سو گروه های تماس در دوحه برای آغاز مذاکرات صلح نشست هایی داشتند، اما هیچ پیشرفت روشنی در آن دیده نمی شود. نویسنده 8 صبح از گروه انتقاد کرده که نمایندگان این گروه در گفتگوهای جاری صلح در قطر انعطاف پذیری ندارند و بر سر موضوع خود محکم ایستادند. روزنامه پیشنهاد کرده قبل از این که حکومت جدید آمریکا موضع خودش را در مورد صلح افغانستان اعلام کند، لازم است که هر دو طرف در دوحه در مذاکرات انعطاف پذیری نشان دهند تا روند صلح به سوی موفقیت پیش برود. روزنامه مسیر در سر مقاله خود هشدار داده است که خروج عجولانه نیروهای خارجی از افغانستان موج خونین از نامنی‌ها را به بار می‌آورد. روزنامه افزوده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مورد به تعهدش عملی می‌کند. به همین دلیل تمام مقام‌های مخالف خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از وزارت دفاع آمریکا برکنار شدند و به جای آن کسان تعیین شدند که طرفدار خروج سریع این نیروها از افغانستان هستند. نویسنده مسیر اظهار نگرانی کرده که نیروهای آمریکایی در اوضاع افغانستان را ترک می‌کنند که در مذاکرات صلح دوحه هیچ پیشرفتی دیده نمی‌شود و جنگ شدت گرفته است. به نظر نظر روزنامه این وضعیت می تواند بحران را در افغانستان تشدید کند و روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود با بررسی سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به افغانستان پرداخته است. قرار است آقای خان پنجشنبه وارد کابل شود. نویسنده صبح کابل معتقد است که حکومت افغانستان تلاش می کند که برای فشار آوردن بر طالبان و پیشرفت در مذاکرات صلح از پاکستان کمک بخواهد. به همین دلیل نخست وزیر پاکستان را به کابل دعوت کرده است. با باور نویسنده حالا که در مسائل افغانستان پاکستان پیش قدم است، پس ممکن است که عمران خان یک بار دیگر به خاطر منافع کشورش در صلح افغانستان تاکید کند. صبح کابل افزوده است هرچند عمران خان به دعوت افغانستان به کابل می آید، اما آمدنش به پروسه صلح کمک نخواهد کرد.
امروز 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. این در حالی است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون در افغانستان حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان باختند. ریاست ترافیک افغانستان افزایش وسایط نقلیه، عدم رعایت قوانین ترافیکی و به احتیاطی رانندگان را از دلایل عمده رویدادهای ترافیکی در این کشور می‌داند. در این مورد منسیم شفق گزارش را تهیه کرده. شاه سوار راننده‌ای که درست پیش در شاهراه کابل جلال آباد حادثه ترافیکی کرده است. او میگوید که در این رویداد پا و کمر او آسیب دیده است.
حادثه کردم دا جلال آباد طرف کابل می آمدم. یک 2000 بود دا تیل پمپ برآمد. بعد تیلر پیش شدم بس حادثه. کمر ما درد میکنه. پای ما بسیار زیاد درد میکنه.
نجیب ترکی عضو تیم ملی کرکت افغانستان نیز حدود 2 ماه پیش در شاهراه کابل جلال آباد در یک حادثه ترافیکی جراحت برداشت و پس از چند روز در شفاخانه جان داد. آمار ریاست ترافیک افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری خورشیدی تا حالا در این کشور حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان داده و نزدیک به 500 نفر دیگر زخمی شده‌اند. عبدالحکیم بختیار مسئول حادثات ترافیکی این ریاست به رادیو آزادی گفت
حادثات فوت ما در طول سال جاری که 8 ما را اتباع میکنه 609 حادثه فوت داریم، 496 حادثه مجروحیت داریم، 9 حادثه خساره مالی که جمعا حادثات ما 1124 حادثه ترافیکی را اتباع میکنه.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از آغاز سال جاری تا اکنون 10145 رویداد ترافیکی در این کشور صورت گرفته است. این وزارت اما در پیامی به رادیو آزادی گفته که در این رویدادها حدود 800 تن جان دادند و 5197 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال مردم عام میگویند که افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان آنها را سخت نگران کرده است. اقبال و مهرالدین در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
بی قانونی حادثه تا پیش میاره، غریب مردمی غریب حادثه نمی کنه. نمو که در لکسس از برادر از شیشه سیا میان تا بیدست میان تا بیدست هم که امد قانون شکل پل پارم بالا میشه، اینجا که از موتر باشه چیز زیرش میان
افتار زیاد میکنه. مشکلات همی بز زیاد شده. تکسیوانا یا تکسیوانا بسیار بسیار میره. اگر موتر فرمونی که هست همی دجه بالا میشه، میخوانی میکنه دست چپ با میره. بسیار مشکلات هست دیگر.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. بله، شنیدین که امروز 15 نوامبر برابر است با روز جهانی یادبود از قربانیان رویدادهای ترافیکی. در افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی ریاست ترافیک میگه که حدود 700 تن در رویدادهای ترافیکی جان باختند، همچنان صدها تن دیگر در این حوادث زخمی شدند. تازه ترین موارد هم دیروز بود که هم در شاهراه کابل جلال آباد چندین تن به علت تصادم چندین واسطه نقلیه زخمی شدند و هم در پنشیر هم یک موتر به دریا افتاد که دو هم چندین نفر زخمی شدند. خوب، یکی از مشکلات همواره همی بوده و حتی وزارت صحت عامه افغانستان گفته که پس از درگیری و جنگ ها در افغانستان بیشترین تلفات را رویدادهای ترافیکی در افغانستان داشته است. پیش از او که به سرخط خبرها برسیم، در گزارش جهانی شنیدین که یک هفته بعد از اعلام پیروزی جو بایدن دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، ده ها هزار نفر از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی در اعتراض به نتایج انتخابات در واشنگتن مظاهره کردند. گزارش های دیگه هم داریم، اما به علت زیقی وقت نمیتونیم که گزارش ها را براتان دی مجله خبری نیمروز نشر کنیم. در برنامه های بعدی حتما برایتان بی گزارش ها را هم نشر میکنیم. و حالا آهسته آهسته میرسیم به 1:30 و نوبت میرسد به پخش سرخط مهمترین خبرها. ستار فروغ در استودیوست و مهمترین سرخط خبرها را پخش میکنه.
وزارت خارجه افغانستان ادعای سخنگوی اردوی پاکستان را درباره استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان رد کرده. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید احتمال می‌رود کشورش روند خروج نظامیان از شرق میانه را سرعت بخشد. او از افغانستان یا کشور در شرق میانه نام نبرده، اما گفته است که ایالات متحده به پایان دادن جنگ‌هایی که از سال 2001 میلادی به این طرف برای مبارزه با شبکه القاعده آغاز شده متعهد است. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از سوی خبرنگاران ولایات قندهار و زابل برگزار شد. الیاس در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود روز پنجشنبه هفته گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. ده هزار تن در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به روز شنبه در واشنگتن دی سی راهپیمایی کردند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در مکزیکو از مرز 1 میلیون تن گذشت و آتش سوزی در شفاخانه در رومانیا جان 10 بیمار را گرفته است. در این شفاخانه بیماران کووید 19 درمان می شوند.
بله، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. همچنین تمام مطالب رادیو آزادی را شما میتونید در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com آدرس وبسایت رادیو آزادی است. و حالا هم نوبت میرسد به پخش برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. در این برنامه برایتان از خواست دولت افغانستان در زمینه تبادل اطلاعات که مانع قاچاق مواد مخدر می شود خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلا نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را می‌شنویم.
پلیس بدخشان از قاچاق بیش از 10 کیلوگرم مواد مخدر به ولایت تخار جلوگیری کرد. 11 کیلوگرم هروئین که از ولسوالی کشم ولایت بدخشان در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به ولایت تخار قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در منطقه مادابه ولسوالی کشم از سوی پلیس کشف و ضبط شد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان به رادیو آزادی گفت دو تن به شمول راننده موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. در دو عملیات جداگانه در ولایت های بلخ و کندز چندین کیلوگرم مواد مخدر و مشروبات الکلی ضبط شد. در عملیات نخست که سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ در ناحیه 8 شهر مزار شریف اجرا شد، 37 کیلوگرم چرس که قرار بود در یک موتر بس جاسازی شود ضبط شد. اجرات لاکبری سخنگوی قماندانی امنی کندز بر رادیو آزادی گفت در یک عملیات دیگر که به تاریخ 13 عقرب در مربوطات ناحیه 4 شهر کندز بالای یک منزل مسکونی اجرا گردید، 50 لیتر مشروبات الکلی از این منزل به دست آمد. محاکمه مرکز عدلی و قضایی بیش از 40 قاچاقبر فروشنده مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محاکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با صدور حکم در رابطه با 26 قضیه جرمی قاچاق مواد مخدر، 46 قاچاقبر داخل در این قضایا را از 10 الی 30 سال حبس محکوم به مجازات کرد. خالد ماهد سخنگوی این مرکز بر رادیو آزادی گفت که با تازگی چندین متهم دیگر نیز به سرانوالی این مرکز معرفی شده و دوسیه های آنان تحت بررسی است.
یک هفته گذشته 13 تن در پیوان به 10 قضیه جرمی از ولایت مختلف مرکز قضا تعقیب و قضایی همچنان ارسال شده که دوسیه های در حال حاضر محول سرانوالی اختصاصی مواظبت جرایم مسکوت مواد مخدر قضا تحقیقات ارسال کرده.
قابل یادآوری است که از جمله بازداشت شدگان 3 تن آنان می‌خواستند هیروئین را از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس ولایت پنجشیر از قاچاق بیش از 40 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. محمد منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت تا اقدام نخست 40 کیلوگرم چسب را که در یک موتر جاسازی شده و قرار بود به بیرون از این ولایت قاچاق شود هنگام تلاشی وسایل در ولسوالی سی اول ضبط کرد. در اقدام دوم نزدیک به 2 کیلوگرم تریاک نیز در همین ولسوالی به دست پلیس افتاد. دو تن در پیوند با قاچاق این مواد دستگیر شده اند.
همکار ما نیلا نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان خواهان تبادل اطلاعات میان کشورهای همسایه جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر شده است.
اونا هم درسه من ورود مواد کیمیایی هم تلاش بکنن.
در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی این بار مجید را معرفی میکنیم.
به یک امید جدید زندگی را آغاز کردن، صاحب یک حرفه جدید شدن.
در مصاحبه درباره کمک‌های اولیه به استفاده کنندگان هیروئین آگاه می‌شویم.
به مراکز درمان حال داده شوند.
خاطره علیرضا را می‌شنویم.
از وقتی که از خانه کشیده پلیس سخت زندگی می‌کند.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنویم که چرا عبدالله به یک بارگی مریض شده.
آجی صاحب خدا خیر پیش بره. چرا جگر خون معلوم میشی خیرت خواه است؟
حالا در مطلب اول برنامه روی تبادل اطلاعات میان کشورهای همسایه جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صحبت میکنیم. افغانستان خواهان آن است تا کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کیمیایی و مواد مخدر اطلاعات کشفی را میانشان شریک سازند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نشست اخیری که به ابتکار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد و به اشتراک نمایندگان 8 کشور منطقه برگزار شد، دولت افغانستان از کشورهای منطقه خواست تا مانع ورود مواد کیمیایی به این کشور شوند و با تبادل اطلاعات کشفی جلو قاچاق مواد مخدر را نیز بگیرند. تحلیلگران امنیتی همکاری‌های کشفی و عملیاتی میان افغانستان و کشورهای همسایه را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کیمیایی و مواد مخدر مهم می‌دانند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
سلسله نشست‌های برنامه منطقوی سازمان ملل برای افغانستان و کشورهای همسایه که در سال 2011 میلادی آغاز شد و سپس متوقف گردید، در این اواخر اثر گرفته شده است. این برنامه که به ابتکار اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل و به اشتراک نمایندگان افغانستان، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، در آن روی چگونگی جلوگیری از قاچاق مواد کیمیایی و مواد مخدر بحث شد. عبدالسمی پوپلزه رئیس عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید تمرکز این نشست بر جلوگیری از قاچاق مواد کیمیایی از طریق کشورهای همسایه به افغانستان بود.
شهاداتی که مشخصاً با کشورهای منطقه داشتیم در سه منع ورود مواد کیمیایی، یعنی تیزابها، تمام تیزابهایی که در سه قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر استفاده میشه همش از بیرون از افغانستان وارد میشه، خصوصا از مرزهای کشورهای همسایه است. بنان توافقات این بود که اونا هم در سه منع ورود مواد کیمیایی هم تلاش بکنن.
گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی نشان می‌دهد که مواد کیمیایی تولید شده در اروپا از طریق ایران و پاکستان به افغانستان قاچاق می‌شود و در تولید هیروئین به کار می‌رود. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید از آغاز سال روان میلادی تا حال صدها لیتر مواد کیمیاوی را در ولایت‌های فراه، هرات و نیمروز ثبت کردند که قرار بود به مناطق قاچاق شود که در آن مواد مخدر تولید می شود. میرزا محمد یارمن تحلیلگر مسائل امنیتی تبادل اطلاعات کشفی میان کشورهای منطقه را مهم می داند. زیرا به گفته وی قاچاق مواد کیمیاوی از این کشورها سبب افزایش تولید مواد مخدر می گردد.
کشورهای منطقه و دنیا با افغانستان یک مشترکات کشفی و استخباراتی ایجاد کنند و یک مشترکات هم عملیاتی. ریکرسر ها اومن در افغانستان تولید نمیشه، ای از ایران می، از پاکستان می، ای پریکرسر ها مواد کیمیاوی که تریاک را به هیروئین تبدیل میکنه، اینا باید افغانستان جلوگیری شود. وقتی که پریکرسر از این کشورها می وارد میشه و ای جلوگیری نمیشه، به معنای ازی است که دنیا میخواه افغانستان مارکت باشه.
دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ایران به تازگی گزارش داده که بر علاوه قاچاق مواد کیمیایی از این کشور به افغانستان، 37% هیروئین افغانستان از طریق ایران به بازارهای اروپا قاچاق می‌گردد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در میان گذاشتن اطلاعات کشفی با افغانستان از سوی کشورهای همسایه در جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر است. حالا در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی، این بار یک گلگوی دیگر را معرفی می‌کنیم. مجید پس از 20 سال اعتیاد به مواد مخدر حالا آن را ترک کرده و با معتادان دیگر در یکی از مراکز آموزش‌های مسلکی همکاری می‌کند. مجید اینکه به زندگی عادی برگشته خوش است و می‌گوید که با تصمیم قاطع توانست مواد مخدر را ترک کند. دید همگان به شمول مسئولان این مرکز آموزشی نسبت به مجید تغییر کرده و از قابلیت‌های او ستایش می‌کنند. من فرید حلیمی زندگی مجید را به تصویر کشیدیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
کاکا مجید چطور هستی؟
چی حال داریم؟
خیر هستی؟
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند، به این باور است در صورتی که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کسی نگوید که من ترک نمیشه، میشه. مقصد از این که تصمیم قاطعی بگیرن، کم به سر خود فشار دارن، حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از این بدبختی و تاریکی.
مجید در شفاخانه 1000 بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه‌های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت‌های زیادی را آموخته است. نقیب‌الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می‌کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره فعلا دوره سیاه تیر شده، یعنی به یک امید جدید زندگی را آغاز کرده، در پالوی ازی که امید جدید آغاز کرده، در پالوی ازو قضیه صاحب یک حرفه جدید شده. من حیث یک منبع عایداتی در بازار میتونم استفاده کنم.
مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق، مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا، در بخش یگان تفاکری، در بخش مثلا غذا را استفاده میکنند، کدام کمک میکنند. کارش رزیست میکنند. کارش بسیار منظم و خوب است. کارش بسیار دقیق است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند، نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده میتوانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید میگوید حال دیده همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار میبینند.
مجید جان خب وقتی که اینا از وزارت صحت توجه وقتی که تداوی شدن از اونجا آمدن در مرکز امید اینجا آمدن، وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیره که میخواست خودش ترک بکنه و در ضمن همو کار شدیدیم، بالاخره تصمیم به این شده که همیجا کار بکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب و معتادان دیگر می دانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا در این قسمت برنامه در رابطه با کمک‌های اولیه به استفاده کنندگان ایروین مصاحبه داریم. دکتران طبی میگویند که استفاده مقدار زیاد ایروین باعث مرگ انسان میشود. اینکه خانواده‌ها به یک فرد معتاد به ایروین چی کمک کنند تا پیش از رساندن معتاد نزد دکتر از خطر نجات یابد، در این باره همکارم محمد یاسترنک با دکتر خالده شریفی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که استفاده کنندگان ایروین در کدام حالت با خطر زیاد روبرو میشوند.
خطرناکترین آلت یک معتاد اووردوز یا مصرف بیش از حد مواد است و این وضعیتی است که تا آن میزان زیاد مواد مخدر مصرف شده و باعث مسموم شدن بدن و حتی مرگ میشه. مصرف بیش از حد مواد در دو حالت اتفاق میفته، یکی در حالتی که میزان زیاد مواد مخدر در یک نوبت مصرف وارد بدن میشه و حالت دوم در یک دوره زمانی به طور دائم یا از چند نوع مواد مصرف شده و اثراتش در بدن باقی میمانه و باعث مسمومیت شدید و مرگ میشه.
مردم عام یا دوستان یک معتاد پودر یا یک معتاد هیروین چگونه بدانند که وضعیت وی خطرناک شده است؟
نشانه ها و علائم مصرف مواد مخدر بیش از حد: عدم تعادل هنگام راه رفتن است، درد قفس سینه است، مشکلات تنفسی شدید، تنفس سطحی یا وقفه کامل تنفس، بیقراری است، کبود شدن جلد است، شنیدن صدای خرخر از گلوی مریض که علامت انسداد مجرای هواست، تب بسیار بالا و بیقراری واکنش نشان ندادن، تقبض حدقی چشم است و دیگه خارشت غیر قابل کنترول است، دیگه کبوتی جلد و لبها، جلد سرد و خاصف داشته می باشه مریض و نبض خفیف و بالاخره بیهوشی و کما. این حالات خطرناک است که باید شناسایی شوه و متوجه شوند که مریض در حالت خطرناک قرار دارد. که در این صورت اگر مریض می فهمه که به این حالات روبرو میشه پیش از اینکه وضعیتش خرابتر شده بره، باید اقارب یا فامیل خود در جریان بگذاره که به زودترین فرصت به یک سنتر نزدیک مراجعه بکنه تا از کما و مرگ جلوگیری شده بتونه.
پیش از آن که معتاد پدر در چنین حالتی نزد دکتر انتقال یابد، چه کمک هایی باید به وی صورت گیرد؟
در صورتی که فرد اووردوز شده باشه یا مصرف بیش از حد استفاده کنه، بهتر است که اقدامات ذیل ما بر از او انجام بدیم. اول مسیر تنفسی و نبضش بررسی شوه. در صورتی که تنفس ضعیف باشه با احتیاط او را وضعیت بدیم. وضعیت بهبودی یا ریکاوری وضعیتی است که چرخش سر به عقب جهت باز شدن مسیر تنفس باید باشه. مریض باید با پالو خوابانده شوه و دستش زیر گونهش باید باشه و دیگه خم کردن زانوی بالا، گذاشتن آن روی زمین و چرخش مجدد سر به عقب جهت سهولت تنفس، باید قسمت سرش بالا باشه تا خوبتر تنفس کرده بتانه. در صورت ضرورت تنفس مصنوعی باید صورت بگیره. تنفس مصنوعی اگر اکسیژن موجود باشه خو تطبیق شه، اگر نمیشه تنفس دهن به دهن باید به مریض داده شه تا از او حالت زجرت تنفسی نجات بیابه.
معتادانی که خود میدانن که حالشان خوب نیست، برای بیرون رفت از این حالت چی باید کنند؟
برای بیرون رفت از این حالت باید اولین کاری که میکنن مواد قطع کنن، یعنی دیگر از مواد استفاده نکنن. اگر مشکل تنفسی و یا راز دیگری که از مصرف پیش از حد مواد نزد مریض موجود میباشه، در اون صورت اولین کار باید مواد قطع کنن و دیگه ای که به کمک دوستا و یا فامیل به مراکز درمان انتقال داده شوند تا از مشکل تنفسی، کما و بالاخره مرگ جلوگیری شه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. حالا در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. علیرضای 25 ساله باشنده ولایت بامیان میگوید که در ایران به مواد مخدر معتاد شد و حالا در زیر پل سوخته به سر میبرد. این که چرا علیرضا به دیدن پدر و مادر خود نرفته و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به همکارم محمد یاسر نقصه کرده است.
کشور ایران معتاد شدیم، مزدور کاری میکردیم، اینجا زیردست دوستای کاری برنایه بدیم، اینا مصرف میکرد مواد مخدر. ما هرچی تلاش میکردیم و کارهای رسیدگی نمیتونستیم. اول ما خیلی مقاومت کردیم، چون در محل اتاق بودباش ما 4-5 مصرف کننده بودن. زمان رسید کم کم همین دود از سر حساب ما تاثیر مون، ما یک شوق و لذت مصرف مواد مخدر را در ذهن ما مختیم، کم کم شروع کرد. ما اول از تریاک شروع کردیم، مدت 6 ماه مصرف تریاک میکردیم و کم کم دیدیم تریاک هم جواب نمیده. در مرور زمان چیزای بالاتر پیشرفته تر آشنا شدیم که هروئین و شیشه باشه. من مدت 2 سال در ایران دوام دادم. وقتی که کاملا معتاد شدم بعد از 2 سال، یک وقتی به دست نیروی انتظامی ایران رد مرسیم آمدیم افغانستان. مدت 6 ماه هرات بودیم، مدت 2 سال میشه کابل هستیم. در این 2 سال خیلی تاسف داره که از خانه احوال ندارم. از وقتی که از خانه کشیده پول سوخته زندگی میکنم. هر 1 ساعت زندگی پول سوخته، یعنی زندگی ذلت. هر ساعتش آدم احساس میکنه که ای کاش در دنیا نبودیم که روزار نمیدیدیم. دیگر نماز و غسل و این چیزا که خیلی مرتبه بالا داره، یک معتاد شاید 2 سال هم غسل نمیکنه. اونجا هیچ کس به مواد نمیمونه، حتی اگر روزهای پیسه‌داری از یک ساقی یا توزیع کننده مواد مخدر خریداری میکنی، اون روزم که نداری بالاخره یک مواد دد میرسونه. اینجا کس در بین همین پخش کننده های مواد مخدر یک رقابته. اگر مثال ماهای ما مواد مخدر میخری و یک روزی که نداری اگر نت روز بعدی از دیگر نفر میگیری. یک فرد مصرف کننده فقط تمرکزش سر مواد و تیه مواده. تا زمان مصرف مواد مخدر چیزی یادش نمیاد که من خانواده دارم، من آبروی دارم، من میخوایم زندگی کنم. پیسه ما زیاد مصرف کردیم، اگر پیسه که در مواد مخدر مصرف کردیم اگر جمع میکردیم، ولی من حداقل هیچ کی نداشتم، یک موتر دکانی چیزا داشتم. مصرف کننده مواد مخدر مثل یک آدم عادی نمی باشه. از مواد مخدر بدترین خاطراتی که دارم که هیچ وقت ذهنم نمیره همین رها کردن خانواده است.
آیا می دانستید؟ که کشیدن قیلون به صحت انسان چقدر زیان دارد؟ در این رابطه دکتر بشیر احمد سروری می گوید
در قیلون ماده که استفاده می جد در اصل امون تنباکویی است که در دیگه چیزا استفاده می جد. در قیلون تنباکوی یکم خوشبوی شده توسط عطریات بعضی میوه ها. کش قیلون برابر 15 سیگرت دود تولید می کنه، بنان ازرارش 15 بار بالاتر از یک سیگرت باید باشه. تقریبا حاوی 4000 ماده است، 80 ماده ایزی به صحت مضر است، 50 نوعی ایزی سرطان زا است.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که عبدالله به خانه می آید اما ظاهرا غمگین و ورخطا معلوم می شود. این که چرا عبدالله ورخطا است و بعدن چه اتفاق می افتد؟ این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
عمر دکه خجیت باشه، چرا تو ورخطا هستی؟
گمش کن پشتش نگرد، یک پیاله چای بیار که بسیار سرم درد میکنه.
اتمن کدام گپ هست که از پیش ما پت میکنی؟
دیگه چی گپ خواد بود؟ کبیر بچه نازدانیت باز خدا دبلا انداخته.
چرا؟ کبیر چی شده؟
باز پودری شده.
عمر دکه دانتا بخیر واس کو، کبیر جور تیار است تو میگی که باز پودری شده؟
قیمت دروغ میگم ها؟
آلمو خود کبیر تداوی کردیم، چند ماده شفاخانه بستری بود، بعد از او خواهد تا سگرت هم نمی کشی، چطور که یک دفعه باز پودری شد؟
ما امروز دست به دست کته بچی پودری ملک فیض محمد گیرش کدام پودر می کشی دو زن پودر پودر.
تو چی میگی؟
راست میگم او زن سابقه ما کمتون سرش می فامیدام، پت پت تعقیبش می کدام، اون بود که امروز ما به می چشمای خود دیدمش.
مرا خود دکتر فریب داد، گفت که کبیر دیگه جور شدن.
مام به میگه پیران باندی موزن که ما خو کبیر تداوی کردیم و خیالم دکترها خوب تداویش نکردن.
خدا خانه دکترها را خراب کنه، چرا ناق مرد به فریب میتن؟
سبا پیش دکتر میبرمشو که تیش گپ فیصله میکنم.
اگه جزید باشه مام کتت میرم.
سعیس سبار دیما یک جای میرم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام آجی صاحب، خدا خیر پیش بره، چرا جگر خون معلوم میشی؟ خیرت خو هست؟
خیرت از کجاش دکتر صاحب؟ زندگی بچه مرا تباه کردی و باز میگه که خیرت باشه ها؟
چرا ما برای چی بدی رساندیم که تو سرم قارستی آجی صاحب؟
دکتر صاحب تو خود گفتی که بچه جور تیار شده، پدر اعلام داده دیگه خانه ببرینش.
تو خود ما را بازی دادی، گفتی که بچه تان جور شده خانه ببرش.
آجی صاحب ما خود گپای دیگه هم براتون گفتم، او یادتان است؟
همون روزی که تو گفتی بچه تان جور شده ما خوشحال شدیم، گپای تو یادم نیست که چی برای ما گفتی.
مشکل اصلی همی است، کسی که گپ خودم میگه و گپای دیگران را گوش نمیکنن. مریض و پایواز مریض اگه به گپای دکتر گوش نکنن البته که تداوی دیگه هیچ جایی را نمیگیره.
خوب خیر دکتر صاحب، حال برم بگو.
ما براتون گفته بودم که بچه تان هفته یک بار حتما به شفاخانه بیایه، ما باید ببینیمش که چقدر فرق کده، چی مشکل داره و با چقدر وقت دیگه باید زیر تداوی باشه.
دکتر صاحب اما تو گفتی که بچه تان جور شده، کسی که جور شده باشه چرا نه خودم رو به شفاخانه بیاره؟
استغفرالله، ما کی گفتیم که بچه تان جور شده؟ ما فقط همه خبرتون گفتم که دیگه ضرورت نداره که در شفاخانه بستری باشه، خانه ببرینش اما هفته یک بار باید حتما شفاخانه بیارینش.
چی بگویم دکتر صاحب، ما با این گپ تیش متوجه نبودیم.
ما ایران براتون گفتم که ما در شفاخانه از مریض مراقبت میکنیم اما در خانه و قریه باید شما از مریض مواظبت کنین، به هر گپ و هر حرکتشون باید توجه کنین و بازو را بر ما بگوین. آیا در یک سال شما شفاخانه آمدین و از وضعیت مریض بر ما خبر دادین؟
راستیام که دکتر صاحب ما شفاخانه نامدیم.
کل ما و شما در بخش تداوی معتاد مسئولیت داریم، اگه شما بی‌پروایی نمیکدین آل کبیر جان پس معتاد نمیشد.
راستیام که باید ما متوجه گپای تو میبودیم.
دکتر صاحب ما چی میفهمیدم که آمدن ما به شفاخانه هر رفته ضروری است؟ ما گفتم خیجور شدیم دیگه.
کبیر تو هر هفته بر ما میگفتی که من امروز شفاخانه رفته بودم، تو بر من دروغ میگفتی ها؟
خیره خیره بچه مریض است. بی بی آجی صاحب از این گله نکنین، شما چرا یک روز به شفاخانه نامدین؟ شماره تلفن هم براتون داده بودم، شما باید پرسان میکردین که بچه ما به شفاخانه میایه یا نی.
والا ایره خراس میگفتی دکتر صاحب.
که نه شما و نه هم مریض بر ما چیز بگویه، ما چطور بفهمیم که وضعیت مریض چطور است؟
دکتر صاحب ما قبول داریم که بی‌پروایی کردیم، ما باید کل گپایتان عملی میکردیم، اما بگوین که چی چاره است.
خیر است، آنم نا وقت نشده، اگه بچه‌تون از این کار پشیمان است و می‌خواد که باز تداوی شه، ما پس بسترش می‌کنیم.
دکتر صاحب، من دیگه از نشب بیزار رستم. من می‌خوام که تداوی شوم.
درست است کبیر بچه، پس بسترت می‌کنیم. اما بیبی که این بار بی‌پروایی نکنی. و آجی صاحب، شما هم از کبیر باید درست مراقبت کنین.
بچه‌شم
دکتر صاحب.
با تشکر شما شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر که مرا تا پایان برنامه همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.